با برنامه هفته صبح از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگوییم. سلام و اوقاتتان بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش روز شنبه 3 قوس مسئولیت حمله مسلحانه به زیارتگاه صوفیان در ولسوالی نهرین ولایت بغلان را پذیرفت. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان روز جمعه به این خبرگزاری گفته بود که در این حمله پنجشنبه شب 10 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش ها بر این افراد هنگام تیراندازی شد که آنان در زیارت سید پادشاه سرگرم عبادت بودند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز شنبه این حمله را محکوم کرد و از طالبان خواست که در مورد آن تحقیق کامل را انجام دهند. یوناما از طالبان همچنان خواسته است که از حملات در آینده جلوگیری کنند و اطمینان دهند که از جوامع حفاظت می شود. پیش از آن ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در واکنش به این حمله در پست در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که اقلیت‌های مذهبی همچنان در معرض تهدید جدی قرار دارند. او افزود که تمام افغان‌ها حق دارند تا در آرامش و صلح عبادت کنند. شاخه ولایت خراسان داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور به عهده گرفته است. یوشیائو یون که نماینده ویژه چین برای افغانستان روز شنبه در سفر به کابل با شماری از مقام‌های طالبان دیدار کرد. این مقام چینی پس از ملاقاتش با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در شبکه اکس شام دیروز نوشت که آنها در این باره بحث کردند که چگونه به کار مشترک در زمینه گسترش روابط همسایگی خوب برای بازسازی افغانستان ادامه دهند. پیش از آن حکومت طالبان در خبرنامه گفت که در این دیدار نماینده ویژه چین در مورد سفرش به پاکستان معلومات داد و بر بهبود روابط و ایجاد تفاهم میان افغانستان، پاکستان و چین تاکید کرد. در خبرنامه به نقل از مولوی عبدالکبیر آمده که افغانستان با چین روابط خوب دارد و اکنون همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور رو به انکشاف است. نماینده ویژه چین برای افغانستان همچنان با محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان دیدار کرده. وزارت دفاع طالبان در خبرنامه گفت که در این دیدار دو طرف در خصوص همکاری‌های اقتصادی، تحکیم روابط دو جانبه، سرحدات، سرمایه‌گذاری و موضوعات دیگر بحث کردند. چین از محدود کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد و سفیر این گروه را پذیرفته است. یک گروه مخالف حکومت طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که به طالبان در کابل و کاپیسا تلفات وارد کرده است. این جبهه در خبرنامه شب گذشته گفت که در حمله افرادش به گزمه نیروهای طالبان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جمعه شب یک عضو نیروی طالبان کشته شد و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان پیش از آن در یک خبرنامه دیگر ادعا کرد که در کمین نیروهای این جبهه در کابل 2 عضو نیروی طالبان کشته شدند. بر اساس خبرنامه در این حمله پیش از ظهر روز جمعه 2 قوس اعضای استخبارات طالبان در ساحه بالاحصار هدف قرار داده شدند. این جبهه روز گذشته گفت که در ماه عقرب 41 عملیات را در 11 ولایت علیه طالبان انجام داده است. بنابر ادعای این گروه مخالف طالبان در جریان این عملیات 72 عضو نیروی طالبان کشته و 43 تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان هنوز درباره این ادعاهای جبهه مقاومت ملی افغانستان چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه تلاش دارد تا پیش از آغاز کار اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده منطقه کورسک روسیه را از اوکراین پس بگیرد. آقای زلنسکی دیروز در کنفرانس خبری گفت مطمئن است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میخواهد قبل از مراسم تحلیف ترامپ فشار بر اوکراین را افزایش دهد. قرار است دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده مراسم تحلیف را در 20 مایه جنوری سال 2025 اجرا کند. اوکراین در ماه آگوست امسال مساحت در حدود 1400 کیلومتر مربع در منطقه کورسک روسیه را تصرف کرد. مقام ها روز شنبه گفتند که 9 نفر به شمول یک مادر و 7 کودکش بر اثر لغزش زمین به دنبال بارانهای شدید در جمهوری دموکراتیک جنگ زده کانگو جان باختند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام ها همچنان گفتند که در این رویداد در شهرک نکوبی به خانه ها آسیب رسیده، یک ساختار متعلق به کوپراتیف زراعتی محلی تخریب شده است و چندین مزرعه ویران شدند. بارانهای شدید در ساحه اطراف شهرک نکوبی که در دامنه یک تپه سبز موقعیت دارد روز جمعه آغاز شد. و تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز یک شنبه 4 قوس به مصاف تیم ملی کرکت زیر 19 سال امارات متحده عربی می رود. انتظار می رود که این بازی ساعت 10 PM به وقت کابل در امارات متحده عربی آغاز شود. تیم زیر 19 سال افغانستان در رقابت‌های جوری 3 جانبه تا کنون 2 پیروزی و 1 شکست داشته است. افغانستان در بازی اولش در این رقابت‌ها در برابر پاکستان برنده شد، اما در بازی دیگر از این کشور شکست خورد. بازی امروز دومین بازی کرکتران زیر 19 سال افغانستان در برابر امارات متحده عربی است. افغانستان در بازی قبلی امارات متحده را شکست داده بود. قرار است بازی نهایی این رقابت ها بین افغانستان و پاکستان پس فردا 3 شنبه 6 قوس برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. 7:07 صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه دیدار نماینده ویژه چین با معاون سیاسی رئیس الوزراء و سرپرست وزارت دفاع طالبان در کابل.
قبل از همه چین علاقمند است که هیچ نوع خطر از جغرافیای کشور ما یعنی افغانستان متوجه چین نشود.
بیکاری و نگرانی از روی آوردن دوباره برخی از افراد به مصرف مواد مخدر.
اگر یک برنامه داشته باشه که اینا از اون جایی که به حساب هست دور نگه داشته و یک آید درآمد داشته باشه با خانواده، خب همه که از مواد دور باشه که اینا پس دوباره رو به اعتیاد نداره، خیلی خوب میشه.
با سرد شدن هوا و نزدیک شدن زمستان، شماری از خانواده های نیازمند در افغانستان نگرانند و میگویند توان خرید مواد سوخت و لباس گرم را ندارند.
اینا با هوا بیخی سرد است، هیچ کدام آمادگی برش نداریم، نه چوب داریم، نه زغال داریم، نه لباس گرم داریم، نه لیفت توشک چیزی ترسایی ما داریم.
پاکستان راهای منتهی به پایتخت اسلام آباد را پیش از راهپیمایی حامیان عمران خان مسدود کرد.
این دومین بار در چند ماه گذشته است که مقامات چنین اقدامات را برای جلوگیری از تجمع 10,000 نفر در شهر برای آزادی عمران خان اعمال می کند. این تجمع برای امروز یک شنبه برنامه ریزی شده است.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، یوشیائو یون که نماینده ویژه چین برای افغانستان دیروز در کابل با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان و محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع این گروه به طور جداگانه دیدار کرد. این مقام چینی پس از ملاقاتش با مولوی عبدالکبیر در پست در اکس شام دیروز نوشت که آنها در این باره بحث کردند که چگونه به کار مشترک در راستای گسترش روابط همسایگی خوب برای بازسازی افغانستان ادامه دهند. حکومت طالبان در خبرنامه یک گفته که در این دیدار نماینده ویژه چین در مورد سفر خود به پاکستان معلومات داد و بر بهبود روابط و ایجاد تفاهم میان افغانستان، پاکستان و چین تاکید ورزید. در همین حال وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از ورود یک محموله تجاری از طریق رای آهن از چین به ولایت بلخ خبر می دهد. قطار حامل این محموله در دهه عقرب حرکت کرده بود. بیشتر در این گزارش رویا موسوی.
اولین قطار کالاهای تجاری افغانستان روز گذشته پس از عبور از خاک قزاقستان و ازبکستان وارد مزار شریف شد. وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان روز گذشته در بیانیه‌ای در صفحه اکس خود اعلام کرد که این قطار در 55 کانتینر بارگیری شده و در ظرف 22 روز وارد افغانستان شده است. در این بیانیه آمده است که این قطار هنگام بازگشت بخش از کالاهای صادراتی افغانستان را با خود به چین و سایر کشورهای مسیر خواهد برد. در همین حال یو شیاویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان و جاوشینگ سفیر چین دیروز با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء و مقامات دیگر حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است، اما چین تنها کشوری است با وجود اینکه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط محکمی با کابل برقرار کرده است. غوث جان باز تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی در مورد اینکه چین از طالبان و طالبان از چین چه انتظارات دارند میگوید:
از چین دو خواسته اساسی داره. یک، چین به رسمیت بشناسد حکومت طالبان را، می حکومت کیا او امارت میگن، و در قسمت کمک‌های اقتصادی و پولی همراه حاکمیت طالبان همکار باشه. چین چی میخواد از طالبان؟ قبل از همه چین علاقمند است که هیچ نوع خطر از جغرافیای کشور ما یعنی افغانستان متوجه چین نشه. پروژه های لااقل اعلامیه ها و شعار ها و طرح‌های اقتصادی تجارتی است که پیوسته هیئت های تجارتی اقتصادیش در سطوح مختلف، کمپانی های مختلف وقت طرف وقت بسیار متواتر میرن از افغانستان بازدید میکنن.
در این حال که چین روابط نزدیک خود را با افغانستان تحت حاکمیت طالبان حفظ میکند، نگرانی های زیادی را از سوی افغانستان نیز دارد. طالبان قبل از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان، آنها سابقه روابط نزدیک با شبه نظامیان اویغور چین و برخی گروه های دیگر را داشتند که برخی از آنها در منطقه و برخی در جهان به عنوان گروه های تروریستی شناخته می شوند. اما پس از اینکه در آگوست 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، آنها همواره تاکید کردند که اجازه تهدید از خاک افغانستان به هیچ کشور را نمی دهند. پس از کشته شدن یک شهروند چینی و زخمی شدن 4 تن دیگر در خاک تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان در 27 تقرب نماینده ویژه چین در امور افغانستان با مرکز ارتباطات بین المللی پیکین در یک مصاحبه ابراز نگرانی کرد که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند. یو شیاویونگ گفت که این گروه ها امنیت چین و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می کنند.
گزارش بود درباره دیدار یو شیاویونگ که نماینده ویژه چین برای افغانستان با شماری از مقامهای طالبان در کابل و رسیدن یک محموله تجاری از طریق رای آهن از چین به ولایت بلخ. این مقام چینی حدود یک هفته پس از کشته شدن یک شهروند چین و زخمی شدن 4 چینی دیگر در قلمرو تاجیکستان در امتداد مرز افغانستان به کابل سفر کرد. منابع آگاه که به دلایل امنیتی از افشای نامهای شان خودداری کردند و بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته بودند که این حمله یک شنبه شب 27 عقرب از خاک افغانستان صورت گرفت. وزارت خارجه چین این حمله را نگایش کرده و از تاجیکستان خواسته است که در این مورد تحقیق کند. حکومت تاجیکستان و هم طالبان هنوز درباره رویداد چیز نگفتند. پیامدهای احتمالی قتل یک شهروند چین در تاجیکستان چی خواهد بود؟ این موضوع در برنامه مثلث بررسی شده که ساعت 11 پیش از ظهر امروز از رادیو آزادی پخش می شود. نسخه تصویری این برنامه را در فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی ببینید و بشنوید.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:14 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. پلیس و نیروهای امنیتی پاکستان در آستانه تظاهرات هواداران عمران خان صدر اعظم سابق این کشور تدابیر امنیتی شدید را در اسلام آباد اتخاذ کردند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. برخی از خانواده ها در افغانستان که به تازگی شماری از اعضا و نزدیکانشان در مراکز ترک اعتیاد درمان شده و از آنجا بازگشتند میگویند که نبود فرصت های کاری باعث می شود که آنان دوباره به اعتیاد روی آورند. وزارت داخلی حکومت طالبان اخیراً از جمع آوری و تداوی صدها معتاد به مواد مخدر در شهرهای مختلف افغانستان خبر داده. بیشتر در این گزارش.
شمار از خانواده های معتادان درمان شده در افغانستان که به تازگی از مراکز ترک اعتیاد به خانه بازگشتند می گویند که فرصت های شغلی برای آنها از سوی حکومت طالبان فراهم نشده است. یک عضو خانواده یکی از معتادان در ولایت نمروز ادعا می کند که حکومت طالبان یکی از نزدیکانش را که به مواد مخدر معتاد بود از این ولایت جهت تداوی به ولایت کندهار برد، اما به گفته او پس از تداوی به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری دوباره به اعتیاد رو آورد. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه 3 آوریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
وقتی که کسی که اعتیاد داره ترک میکنه، وقتی که پس اینا از زمو کمپ یا جایی که خارج میشه، اینا دیگه پس دوباره بزنا یک برنامه نداره دولت. اگر یک برنامه داشته باشه که اینا از اون جایی که به حساب هست دور نگه داشته شده، یک عاید درآمد داشته باشه با خانواده، خب همه که از مواد دور باشه که اینا پس دوباره رو به اعتیاد نداره، خیلی خوب میشه.
جمشید باشنده ولایت هرات میگوید که مامایش قبلا به مواد مخدر معتاد بود و به تازگی در یک مرکز ترک اعتیاد نوایت درمان و از آن مرخص شده است. او در صحبت به رادیو آزادی بر فراهمسازی زمینه کار برای معتادان درمان شده از سوی حکومت طالبان تاکید کرد.
مامام از کمپ معتادین تازه آمده، وضعیت خیلی خوب شده بود، اما به اندازه مشکل اقتصادی داشت که پیش بله شاید از وضعیت اول هم بدتر شود. به فرق از کمپ بازم شد مشکل اقتصادی رسیدگی شود یا زمینه کار مساعد شد که زمینه کار مساعد نشه، شاید روز از قبلا هم که بوده شاید وضعیت خرابتر و بدتر بشه.
اخیراً وزارت داخلی حکومت طالبان با نشر مطالب جداگانه از 12 تا 18 نوامبر در صفحه اکسن وزارت اعلام کرد که 719 معتاد مواد مخدر در ولایت‌های مختلف افغانستان پس از 4 ماه تداوی و آموزش حرفه از مراکز تداوی ترک اعتیاد مرخص شدند. همچنان گفته که به ادامه روند جمع‌آوری معتادین، مسئولین مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در این مدت 186 تن از معتادان از ولایت‌های مختلف جمع‌آوری و جهت تداوی به مراکز درمان انتقال دادند. اما مهمترین نکات برای مراقبت از افراد پس از ترک اعتیاد و درمان چیست؟ دق شرق روان درمان به رادیو آزادی گفت:
به نظر یک روانشناس یا مشاور روانی اجتماعی هفتوار یا دو هفته بعد یک مرتبه علی مراقبت های خودی است که معمولا امو کارهای روزمره که ما و فعالیت های روزمره که ما انجام میدیم بستگی داره. مطالعه میکنیم، ورزش میکنیم، تمرکز خود معمولا روی کارها و فعالیت های خود می داشته باشیم. این خیلی کمک کننده است برای کسایی که این حالت دارند. این حالت اونها را کمک میکنه که اونها تمام تمرکز فکریشان و تمام ذهنیتشان بر روی فعالیت‌های روزمره و بر روی کارکردهای روزمره خودشان باشه و نگذاره که میل و اشتیاقشان دوباره به گذشته برگرده.
خواستم در مورد برنامه حکومت طالبان برای فراهمسازی فرصت‌های کاری برای معتادین درمان شده از عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان سوالات داشته باشیم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. او اما پیش از این در صحبت به تلویزیون ملی تحت اداره حکومت طالبان گفته بود که در طی یک سال گذشته 10,564 نفر به اتهام خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده و حدود 27,891 معتاد برای تداوی به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پلیس و نیروهای امنیتی پاکستان در آستانه تظاهرات و راهپیمایی طرفداران عمران خان صدر اعظم سابق این کشور تدابیر امنیتی شدید را در اسلام آباد اتخاذ کردند. بر اساس گزارش ها راه های منتهی به پایتخت به هدف جلوگیری از ورود حامیان عمران خان مسدود شده است. این تظاهرات برای امروز برنامه ریزی شده. در همین حال یک افسر ارشد پلیس روز شنبه گفت که در نتیجه خشونت های فرقه‌ای بین گروه های سنی و شیعه در شمال غرب پاکستان دست کم 37 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
این دومین بار در چند ماه گذشته است که مقامات چنین اقدامات را برای جلوگیری از تجمع ده ها هزار نفر در شهر برای آزادی عمران خان اعمال می کند. این تجمع برای امروز یک شنبه برنامه ریزی شده است. رسانه های محلی گزارش دادند که وزارت داخلی پاکستان در حال بررسی تعلیق شبکه های مخابراتی در بخش های از پاکستان در روزهای آینده است. روز جمعه پلیس شاهراها اعلام کرد که مسیرهای کلیدی برای تعمیر و بازسازی بسته خواهد شد. وزارت داخلی پاکستان به مردم توصیه کرده از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و گفت که این تصمیم به خاطر نظم عمومی گرفته شده، چون به اساس گزارش های استخباراتی مبنی بر اینکه معترضان خشمگین در اعتراض روز یک به قصد آسیب زدن به املاک عامه و خصوصی را دارند. وزارت داخلی پاکستان در این بیانیه افزاید گزارش های وجود دارد که معترضان با چوب و غلک می آیند. کانتینرهای حمل و نقل به رنگ های مختلف منظره آشنا برای مردمی که در اسلام آباد کار و زندگی می کنند روز شنبه در جاده های کلیدی دوباره گذاشته شد تا ترافیک را کاهش دهد. پاکستان در حال حاضر تجمع 5 نفر یا بیشتر در اسلام آباد را به مدت 2 ماه ممنوع کرده است تا از گردهمایی حامیان عمران خان و فعالان حزب تحریک انصاف یعنی PTI پاکستان جلوگیری کند. مقامات همچنین برای جلوگیری از رسیدن طرفداران عمران خان که از مسیر پنجاب و خیبر پختونخوا وارد اسلام آباد می شوند، کانتینرهای را برای مسدود کردن این شاهراها و جاده ها جابجا کردند. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا گفت که او این راهپیمایی را از شمال غرب رهبری خواهد کرد و ترتیبات برای رفع موانع سنجیده است. عمران خان بیش از یک سال است که در زندان است و بیش از 150 پرونده جنایی علیه خود دارد، اما او همچنان نزد مردم محبوب است و حزب تحریک انصاف میگوید که این موارد علیه او انگیزه سیاسی دارند. اخیراً تنش‌ها در مناطق مختلف پاکستان بالا گرفته. در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای تازه در شمال غرب پاکستان ده ها تن کشته و حدود 300 خانواده بی‌جا شدند. شمار قربانیان درگیری میان سنی‌ها و شیعیان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در یک ماه گذشته حدود 150 نفر رسیده است. یک مقام ارشد پاکستانی که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است نزدیک به 300 خانواده از مناطقی که منازع جریان دارد به پشاور و هنگو پناه بردند. و گفته این مقام شمار دیگر از خانواده ها نیز در حال ترک کردن منطقه هستند. درگیری تازه میان شیعیان و سنی ها در خیبر پختونخوا درست پس از آن آغاز شد که مردان مسلح بر یک کاروان شیعیان در منطقه کرم تیراندازی کردند و 43 تن را کشتند. در این حمله شمار دیگر هم زخمی شدند که وضعیت صحی 11 تن آنها وخیم خوانده شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
7:22 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 7:30 فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش پخش می شود. با سرد شدن هوا و نزدیک شدن زمستان، بیشتر خانواده های نیازمند به این فکر می کنند که چطور فرزندانشان را از خطر سرمازدگی، گرسنگی و مرگ احتمالی نجات دهند. بسیاری از خانواده هایی که در شرایط بد اقتصادی در افغانستان به سر می برند می گویند که توانایی خرید لباس و پاپوش های زمستانی برای فرزندانشان را ندارند. این خانواده ها همچنان می گویند امسال هوا نسبت به سالهای گذشته زودتر سرد شده و آنان برای سپری کردن زمستان هیچ آمادگی نگرفتند. بیشتر در این گزارش.
در بدبختی در بیچارگی قرار داریم. حقیقتا در سه شب سه روزام در سه وعده غذایی یک وقت شام غذای خوب شما نمیافین که بخوریم. مقصد یا شوله و یا نان خشک یک چیز دیگه.
با این وضع اقتصادی شفیقه هر روز با استراب میاندیشد که چگونه برای فرزندانش در زمستان پیشرو لباس گرم فراهم کند. این زن 40 ساله در ولسوالی شکردره ولایت کابل زندگی میکند و سرپرستی خانواده 8 نفره را به عهده دارد.
زمستان هم یک دفعه همه زودتر آمد، اینا به هوا بیخی سرد است، هیچ کدام آمادگی برش نداریم، نه چوب داریم، نه زغال داریم، نه لباس گرم داریم، نه لیف توشک چیزی ترسایی ما داریم. دیگه مقصد زندگی دیگه همه تو تیر میشه، دیگه خداوند تعالی دیگه کمک ما بکنه، دیگه این اولادکای ما مثلا بوت زمستانی ندارن، کالا ندارن. دیگه در اون جمهوریت بازم بوی از ذره خوب بود، دیگه از این شرایط کده یه از ذره خوب بود، شب روز ما خوبش تیر میشد.
خانم شفیقه در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
چند زمینه کار به دهقانی گرفتیم، سال دهقانی کردیم، میوه و انگور چیزی نرخ هم نداره، کلش به ارزان فروختیم، نرخ نوا خوبش نبود دیگه، از این میقلی زمستان ما شده نیچوب زغال شد، هیچ چیزی نشد. 12 سال اگر بیچاره بچه مسته دمستری خانه شاگرد ماندیم، شیم دو روز سه روز برمی گو که مادر مبود ندارم سر کار پای کنم.
آمنه 47 ساله باشنده ای ولایت غور یکی دیگر از زنانی است که میگوید با آمدن زمستان و سرد شدن هوا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
ما ماجیریم، ما مواد غذایی نداریم، مواد سخت نداریم، 4-5 سر نفوسیم، شوی پیرمردی دارم، با ما مردم یک کمک نکن، ما به خیلی بیزیت ما خراب به روزی زمستان تا چی نداریم، به همه کمک ضرورت داریم، مشکلات گشنگی داریم، مشکلات مریضی داریم، مشکلات بیازمی داریم، ما هر مشکلاتی داریم، با ما مردم شما مردم کمک کنین، ما سرای بکیرا داریم، اتاقای بسیار خرابی داریم، ما به هر کمک ضرورت داریم.
در مرکز افغانستان رمزیه 53 ساله باشنده دیگر ولایت غور هم از سرد شدن هوا و نبود امکانات گرم کننده نگرانی دارد. او میگوید که اگر برایشان کمک صورت نگیرد از دست سردی هوا زندگیشان را از دست میدهند.
لرزم بیده ایخون کی؟ به خدا میمریم بچه ایجا اگر ما یک لوازی نکنیم میمریم سقیقه های دارم میمریم بچه ایجا چی گازیه چی یک چوی سختی هیچ چیزی نداریم و کمکی دو ما نکنیم زمیستو نخ میزنم مامی هیچ چی نداریم به خدا یک کمپلک ها یک کمپل دو بلا ما برم شو تا سهر مامی لرزیم هیچ چیزی ما نداریم.
گزارش های نشان می دهند که درجه حرارت هوا در برخی از مناطق افغانستان با منفی 25 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. مقام های محلی طالبان برای پاسخگویی در مورد نگرانی های مردم از زمستان پیشرو تا تهیه این گزارش در دسترس نبودند. اما چند قبل وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان اعلام کرد که این وزارت در 5 ماه گذشته مبلغ 10 میلیارد و 409 میلیون افغانی را به یتیمان معلولین و بیوه های کشور توزیع کرده است. با وصف این روایت های حکومتی به نظر می رسد که نیازمندی مردم به مراتب بیشتر از توان رسیدگی حکومت است. ملل متحد می گوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. برخی از فعالان اجتماعی به این باورند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شرایط اقتصادی مردم نسبت به گذشته بدتر شده. فرحت رحمان یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید:
اکثر فامیلا متاسفانه غذا برای خوردن و وسایل گرما برای گرم کردن خانه هایشان ندارند. من فکر میکنم که تاثیرات ازی بیشتر بالای زنان و کودکان است، خصوصا زنانی که خانه نشین شدن و هیچ منبع عایداتی هم ندارند بیشتر ضربه میبینند. هر چه زودتر به این فاجعه انسانی توجه صورت بگیرد قبل از اینکه ما بیشترین مرگ و میر را به خاطر سرمای زمستان و گرسنگی داشته باشیم.
بانو رحمان برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم افغانستان چنین راه حل پیشنهاد میکند:
جامعه جهانی باید کمک ها را بیشتر بسازد و کمک ها باید از طریق مؤسساتی که مربوط به جامعه جهانی میشه باید صورت بگیرد تا مستقیم به مردم و کسانی که مستحق است برسد، به خاطر که ما اعتماد به حکومت طالبان نداریم، حکومت طالبان هم فاسد شده و تضمین وجود نداره که کمک ها به مستحقین برسد.
پیشا پیش برنامه جهانی غذای ملل متحد گفته که کمک‌های زمستان خود را برای حمایت از امنیت غذایی بیش از 6 میلیون نفر آسیب پذیر در افغانستان افزایش می‌دهد. در بخشی از گزارش اخیر منتشر شده در وبسایت ریلیف ویب آمده است که ولایات مانند بدخشان، بامیان، غور و دایکندی که به طور معمول با بارش برف مواجه هستند برای ارسال مواد غذایی در اولویت قرار گرفتند و این روند قرار است تا پایان ماه نوامبر امسال تکمیل شود.
پیام ها و نظریات شما.
در افغانستان کودکان بسیار زیر فقر زندگی میکنن، تا کودکای هستن که وقت وقت از او تحصیل است، درس است، برای آموختن علم که برای آینده خود و به جامعه خود خدمت کنند. مگر متاسفانه در افغانستان وقتی که از مادر تولد میشد کمی که سر پای میشه و در کار و بار میبرن یا ساجق فروشی میکنند، دخترای خورده میبینن یا قلم فروشی میکنند. دولت مجبور و مکلف از برازی ها یک برنامه ریزی دقیق و درست کنه، چی سازمان ملل باشه، چی حقوق بشر باشه، چه دیگه نهادها باشه، چه خصوصا دولت که در این عرصه بسیار مقصر اصلی دولت می باشه.
درباره وضعیت کودک ها در افغانستان بگویم، متاسفانه نیمه از کودک های ما کار شاقه میکنند در سنی که اونا باید در مکتب باشند، و نیمه دیگرش که به شمول دختر خانم ها می باشه از صنف ششم به بعد مکتب رفتن میتونن، که این حقوق اولیه یک کودک است. یعنی کودک ها هست که نسل های بعدی ما می باشه و از اینا نسل های بعدی جا می مانه. پس چه خوب است که بیشتر تمرکز ما را بالای نسل های بعدی ما بکنیم، و امید که این نسل های بعدی ما بتانند با پیشرفت و تکنولوژی دنیای امروزی برسن.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو زودی. پیش از نشر برنامه ورزش، فشرده خبرها را داریم. یوشیائو یون که نماینده ویژه چین برای افغانستان روز شنبه در سفر به کابل با شماری از مقامهای طالبان دیدار کرد. این مقام چینی پس از ملاقات با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، در شبکه اکس تویتر سابق شام دیروز نوشت که آنها در این باره بحث کردند که چگونه به کار مشترک در زمینه گسترش روابط همسایگی خوب برای بازسازی افغانستان ادامه دهند. پیش از آن حکومت طالبان در خبرنامه گفت که در این دیدار نماینده ویژه چین درباره سفرش به پاکستان معلومات داد و بر بهبود روابط و ایجاد تفاهم میان افغانستان، پاکستان و چین تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش روز شنبه مسئولیت حمله مسلحانه به زیارتگاه صوفیان در ولسوالی نهرین ولایت بغلان را پذیرفت. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، روز جمعه به این خبرگزاری گفته بود که در این حمله پنجشنبه شب 10 نفر کشته شدند. یک گروه مخالف حکومت طالبان به نام جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که به طالبان در کابل و کاپیسا تلفات وارد کرده. این جبهه در خبرنامه شب گذشته گفت که در حمله افرادش به گزمه نیروهای طالبان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جمعه شب یک عضو نیروی طالبان کشته شد و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه همچنان گفته که در کمین نیروهای این جبهه در کابل دو عضو نیروی طالبان روز جمعه کشته شدند. طالبان هنوز درباره این ادعاهای جبهه مقاومت ملی افغانستان چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید روسیه تلاش دارد تا پیش از آغاز کار اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، منطقه کورسک روسیه را از اوکراین پس بگیرد. قرار است دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده مراسم تألیف را در 20 جنوری 2025 اجرا کند. مقام ها روز شنبه گفتند که 9 نفر به شمول یک مادر و 7 کودکش بر اثر لغزش زمین با دنبال بارانهای شدید در جمهوری دموکراتیک جنگ زده کانگو جان باختند. و تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز یک شنبه 4 قوس به مساف تیم کرکت زیر 19 سال امارات متحده عربی می رود. انتظار می رود که این بازی ساعت 10 پیش از ظهر به وقت کابل، یعنی تا حدود 2.5 ساعت دیگر در امارات متحده عربی آغاز شود.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با علیرضا آساهی که اخیراً دومین مدال طلای جهانیش را از مسابقات پرورشندان و قهرمانی جهان در مالدیو به دست آورد صحبت میکنیم.
کروکارت مربیگری حرفه‌ای را که میتونم با تمام امتیازات داشته در داخل کشور و چه خارج از کشور در سطح بین المللی استفاده کنم و ریکارد داشتن.
در قسمت دوم برنامه با جاوید خاور که اخیراً در فدراسیون جهانی پنجگانه عضویت برد اجرایی را در یکی از کمیته‌ها کسب کرده صحبت میکنیم.
این ورزش متأسفانه تا این حال با آن که ورزش المپیکی هست از طرف کمیته ملی المپیک افغانستان به رسمیت شناخته نشده، با آن که از اساسنامه کمیته المپیک به صراحت میگه که وقتی
و در قسمت اخیر در رابطه به خطرات دوپینگ برای زنان برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طوری که حتما اطلاع دارین اخیراً علیرضا آساهی قهرمان دو مرتبه‌ای پرورش‌اندام پیشکسوتان جهان که سال گذشته تانسته بود برای اولین بار قهرمان پیشکسوتان جهان شوه و مقام چهارم جوانان را در سال قبلی هم داشت در کنار مقام اولیش در بخش پیشکسوتان سال که قرار داریم، اخیراً تانست که یک بار دیگر عنوانش را تکرار بکنه و در بخش جوانان هم مقام سوم را کسب کرد. خواستیم در همین مورد و همچنان در مورد سایر افتخاراتی که در بخش اسناد مربیگری هم ایشان به دست آوردن با ایشان مصاحبه داشته باشیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
علیک سلام، تشکر، زنده باشین جناب شهزاد و تشکر از اینکه مرا به برنامه خودتان رادیو آزادی دعوت کردین.
سلامت باشین. موضوعی که خبرساز شد، شما بر دومین بار مدال طلای جهانی را در بخش پرورش اندام و در بخش کتگوری پیشکسوتان کسب کردین در وزن مثبت 80 کیلوگرم، سال قبلی هم موفق به انجام کار شده بودین. چی حس دارین کسب دو طلایی که در تاریخ ورزش افغانستان در بخش پیشکسوتان پیشینه نداشته؟
جای بسیار شکر است که خداوند لایق از این دانست که من تونستم دوباره افتخار دیگه ای رو رقم بزنم و تونستم که مدال طلای ما دوباره تکرار کنم و افتخاراتی به افتخارات کشور اضافه شود و همینطور برای سربلندی ملتم و کشورم و مردم خوبش و حامیان خوبم تونستم یک دستاورد خوب داشته باشم.
خیلی عالی. شما بدون شک در طول این مدت بخشی و بلندی های زیاد را در زندگی تجربه کردین. سال قبل مصاحبه های شما در رسانه‌های مختلف به نشر رسید و مشکلات شدید مالی را شما تجربه کردین در طول این مدت و مطمئن استم که در طول سالیان متمادی. از چه زمان شما رشته پرورش اندام شروع کردین؟ چند سال میشه و چقدر شما در این مسیر درد و رنج کشیدین تا رسیدین به یکی از بزرگترین آرزوهایتان که گرفتن مدال طلای جهان است؟
ما در کنار ورزش‌های رزمی هم بدنسازی تمرین میکردم و تقریبا 30 سال انتظار کشیدم تا که این دستاورد به دست آمد، یعنی مدال طلای جهانی، و تقریبا 10 سال متداوم ما تمرین کردم و یعنی چندین بار مشکلات برای ما پیش آمده و از صفر شروع کردیم و تانستم که به هر حال مقام های داخلی بگیرم، بعد از مقام های داخلی مقام جنوب آسیا بگیرم که نایب قهرمان شدم و بعدش هم این دوتا مدال و مدال سومی جهان در وزن 100 کیلو با جوانان رقابت کردم.
عالی. شما یک اسناد بسیار معتبر هم گرفتین که در گذشته ای اسناد برای ورزشکارای نخبه از طرف فدراسیون جهانی داده نمی شد و اخیراً شما تنها ورزشکار بودین در بین کاروان ورزشی افغانستان که موفق به کسب شدین. عنوان کسب ای لقب دیگه که سند مربیگری به ملی شما است، چقدر مؤثر میتونه باشه برای بکگراند ورزشیتان و در آینده چقدر میتونه شما را کمک بکنه تا با عنوان یک مربی حرفه‌ای بتونین سایر جوانان را کمک بکنین در این بخش؟
بازم سپاس خداوند مهربان که به هر حال تونستم که این سند را من اخذ بکنم و بگیرم پروکارت مربیگری حرفه‌ایم را که میتونم با تمام امتیازات هشته در داخل کشور و چه خارج از کشور در سطح بین المللی استفاده کنم و ریکارد داشتن اولین پروکارت در فدراسیون پرورش اندام و در سطح افغانستان از آن خودم شده است و این باعث بسیار جای مباهات و خوشحالی است و این افتخاری است بر افتخارات دیگر برای مردم ملت برسش کنم.
در دور قبلی قسمی که پیشتر یاد کردیم شما مشکلات شدید مالی داشتین و بسیار سختی و مشکلات رفتین به کره جنوبی چون تکتش هم قیمت بود و موضوع رفت و برگشتان مشکل بود. در این دوره حداقل یک تغییر کوچک مثبت بود یا ای که مثل گذشته بازم به سختی های فراوان شما سفر کردین و سفرتان به اما اگرها بسته بوده یا ای که آیا کدام سپانسر بوده یا ای که نبوده چی رقم؟
کلن این ستا مسابقه ای که من در خارج از کشور داشتم که جنوب آسیا بوده که تصور داشتم نایب قهرمان شدم و در کوریا بوده که من در مقام اول پیشکسوتان را گرفتم و همینطور در 100 کیلو با جوانان مقام چهارم را داشتم و امسال خوشبختانه تونستم که در مالدیو مسابقات جهانی تونستم طلای من دوباره تکرار کنم و همینطور یک پله بالاتر در وزن 100 کیلو با جوانان که مسابقه دادم مقام سوم و برنز را گرفتم. اینا همش به خاطر محبت های دریادلی به نام ظاهر کربلایی و شرکت المهنه بوده که به هر حال مرا ساپورت کردن و اسپانسر شدن. اگر اسپانسریت اینا نمی بود و حمایت های ایشان نمی بود 100% افتخارات به هیچ عنوان رقم نمی خورد و جا داره که اینجا ما از ایشان و از همکارایشان و از خودشان و از تمام حامیان خوبم تشکر کنم که همکاری کردن و من تونستم این افتخارات را برای کشور به دست بیارم و رقم بخورم چون همیشه یک دست صدا ندارم. تشکر از همه اینا که زحمت کشیدن و مرا حامی شدن و اسپانسر شدن.
خیلی خوب، ما فکر میکنم سایر ورزشکارای افغانستان هم با بودجه شخصیشان سفر کردن و این موضوع باعث شده که در طول امی سالهای اخیر فکر میکنم که بسیار به سختی ورزشکارای پرورش اندام سفر میکنن و در کره جنوبی هم فقط 3 ورزشکار تشریف آورده بودین و اگر این موضوع ادامه پیدا بکنه و دولت حمایت نکنه فکر نمیکنین که تاثیر منفی در جهت اشتراک ورزشکار افغانستان در رویدادهای بین المللی خواهد داشت؟
100% تاثیرات منفی داره به خاطر اینکه ما چهره ها و نخبه های بسیار خوبی داریم و ما میتونستیم این تیم که سال پیش 3 نفر بود و امسال خوشبختانه 9 نفر بود میتونه این تیم اعضایش زیادتر شوه و بیشتر باشه و در قسمت های دیگه و کتگوری های دیگه مثلا ما میتونیم که به هر حال چهره های بسیار خوب و نخبه داخل افغانستان داریم، ولی همه مسائل مادیش و مسائل هزینه شخصیش باعث میشه که به هر حال خیلی کسا نتونه شرکت کنن و پا پس بکشن و اگر این رقم پیش بره خود 100% دلسردی به وجود میایه و 100% ورزشکارای کمتری بتونه شرکت کنن و ما هم اگر شرکت کردیم با هزینه شخصی و یا همکاری بسیار با زحمات فراوان و به خاطر عشق و علاقه بیش از حد ما نسبت به ورزش ما و عشق و علاقه ما به وطن بده.
و برنامه شما چی است؟ مسابقه سال آینده جهانی در کشور چین برگزار میشه، فکر میکنین که بازم اشتراک میکنین یا ای که فکر میکنین که تمام شده کریر شما یا ای که هنوز هم انرژی دارین ادامه خواهد دادین؟
من از هم تمامی حامیانم و کسایی که مرا حمایت کردن حامیان مالی و معنوی و حامیان شخصی خودم که خانوادم هست، همسرم هست، دوتا فرزندم هست و اعضای خانوادم، اینا کسایی هستن که به هر حال مرا حمایت میکنن و اگر حامیان مالی من مرا حمایت کنن، من تا زمانی که کسی بتونه جای پای مرا بگیره مسابقه میتونم و انشالله که به هر حال بتونم افتخاراتی به افتخارات کشور اضافه بکنم و بتونم به هر حال یک سربلندی برای ملتم بیارم.
و پرورش اندام در افغانستان در سالهای اخیر بسیار زیاد رشد داشته، نمونه مثال واضح شما هستین. دورنمای پرورش اندام چگونه میبینین؟ با استعدادا و بدنهای بسیار خوب که ژنتیک افغانا داره، فکر نمیکنین که در آینده مثل که ما علی بلال داشتیم، اگرچه او از افغانستان مستقیما تمرین نداشته و نرفته، اما در سطح مستر المپیا ما در بخش فیزیک مردان نایب قهرمان مستر المپیا شدیم، خوشبختانه علی بلال به نام افغانستان رقابت داشت، او مدال چقدر تأثیر گذار بود و مدال شما، و همچنان ای که اگر حمایت ها باشه پرورش اندام چقدر میتونه در سطح مستر المپیا آوازه برپا بکنه؟
اگر حمایت باشه از طرف دولت و از طرف تجارای ملی و سکتورهای خصوصی، به قول خودتان و گفته خودتان نمونش علی بلال از خودم هستم یا مثلا دوستای دیگه ای هستم که ژنتیک بسیار خوب دارن، استعدادهای بسیار خوبی داریم، نخبه های بسیار خوبی داریم که در سطح بین المللی و حتی در سطح مثل المپیا حرف برای گفتن داریم و آینده بسیار روشنی را ما برای فدراسیون پرورش اندام و ورزش پرورش اندام در افغانستان میبینم که اگر ورزشکارای ما، قهرمانای ما حمایت شوند و فراموش نشوند، چه مسابقه بدن چه مسابقه ندن، نباید فراموششان کرد و نباید کاری کنیم که کنار گذاشته شوند.
و پیام آخرت برای ورزشکارا و همچنان مردم افغانستان چی است؟
برای ورزشکارا پیام میست که با نبودی ها و با مشکلات و با سختی ها مبارزه کنن و هدفشون بالاتر از این که باشه و همیشه به هدفشون فکر بکنن، خواستن توانستن است و میتونن، حتی اگر مثل من سنشان بالا باشه، سن فقط یک عدد است، فقط روی هدفشان متمرکز باشن و تمرین کنن و انشالله که آنچه رو که میخواین حتما به دست میارن. و نسبت برای مردم ما، از این که ما رو حمایت میکنن، از این که تشویق میکنن، از این که دعا میکنن، از این که انرژی مثبت خودشون با ما دارن و همینطور همیشه ما رو حمایت کردن، از همین دریچه رادیوی شما ازشان تشکری میکنم و انشالله که بتونیم افتخارات بیشتری برشان بیاریم و لبخندی بر لبهایشان و چهرهایشان شاد کنیم.
تشکر از شما، موفقیت بیشتر بر شما خواهان هستیم.
تشکر جناب شهزاد از این که ما رو به برنامه‌تون دعوت کردین و همیشه حامی ورزشکارا و قهرمانا هستین. جهان سپاس از شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز، در برنامه با خود آقای جاوید خاور را داریم که قبلا اینا ماستریشان را در بخش مطالعات المپیک گرفتن و همچنان سمت تحلیلگر عملکرد تیم‌های ملی ورزش‌های پنجگانه کشور مصر را دارن که عضویت کمیته توسعه در بورد اجرایی فدراسیون جهانی پنجگانه را که به نام پنتاتلون مشهور است به دست آورده. ورزش پنتاتلون از جمله ورزش‌های المپیکی است که سابقه بسیار طولانی در تاریخ بازی المپیک داره و کشور مصر هم در المپیک پاریس هم تونسته که مدال بگیره که آقای خاور به عنوان مربی و همچنان تحلیلگر با این تیم حضور داشته و قبلا عنوان لقب بهترین مربی جهان را هم از طرف فدراسیون جهانی ورزش پنجگانه داشته. بخش ها و فعالیت های آقای خاور خیلی زیاد است. خوب است که از خود آقای خاور بشنویم که در مورد کسب این جایگاه چقدر برای ورزش افغانستان مخصوصا فدراسیون پنجگانه افغانستان میتونه مفید باشه. آقای خاور سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام عرض ادب به شما شهزاد عزیز، ممنون از صحبت هایتان. بجا داره پیش از این که سوال شما جواب بتونم، اصلا محبتی که دیروزا به من میشه و پیام های خیلی قشنگی که از دوستا و از هموطنان رو میگیرم واقعا بر من جای خیلی مسرت و خوشی و افتخار است، از اونها سپاسگزاری و تشکر کنم. در مورد از این دستاورد، من با آنکه چند روز از این میگذره تا هنوز یعنی دقیقا باور ندارم که همچین یک دستاورد بزرگی در افغانستان کسب کرده، با اون به خاطر عزیز که همیشه وقت شما فکر میکنین که افغانستان همیشه در سرخط خبرها بر موضوعات خراب است و امروز همچی یک دستاورد را کسب میکنه و باورمندی کشورهای دیگر از آن خود میکنه، یک باور از این کار سخت است. البته از نگاه توانایی و کارکردها ما چیز کمی از کشورهای دیگر نداریم، افغانهای ما تمام دوستایی که در بخش ورزش کار میکنه، ولی که شما هم رابطه هایی که نیازمندش هست را قایم بکنین یک کمی کار سخت است. ولی باید فراموش نکنیم که کار ما با فدراسیون پنجگانه مصر و انتخاب ما به عنوان مدرب سان سال قبل در این زمینه خیلی همکاری کرده، به خاطر که ما تمام رابطه هایی که بین کشورها نیاز هست و شناختی که باید کشورهای دیگر از ما میداشت را از طریق فدراسیون پنجگانه مصر به دست آوردیم. مثلا ما چیز حدود 20 رای از کشورهای افریقایی داشتیم و وی مشمول این همکاری های میشه که من با فدراسیون پنجگانه افریقا کنفدراسیون افریقا تا یک یا دو سال به خاطر سکونت من در مصر و همکاری که من از طریق ابرایشان داشتم این رابطه های ایجاد شده.
حضور شما در این موقف چقدر بر آینده این ورزش در افغانستان کمک خواهد کرد؟ چون فکر میکنم که این ورزش ورزش پرهزینه است و به این زودی ها و آسانی ها امکان رشدش فراهم نخواهد بود در افغانستان.
ببین شهزاد عزیز، در افغانستان همیشه ورزش ها معضلات خیلی بیشتر از کشورهای دیگه دارد. امروز پنجگانه افغانستان با این معضلات سر دچار است و روبرو هست. اولی که این ورزش متأسفانه تا این حال با آن که ورزش المپیکی هست از طرف کمیته ملی المپیک افغانستان به رسمیت شناخته نشده، با آن که از اساسنامه کمیته المپیک به صراحت میگه که وقتی شما ورزش المپیکی هستین فعالیت ها مؤثر دارین و این ورزش در افغانستان شناخته میشه، بین چند ولایت مستقیم شما میتونین یکی از اعضای بورد کنگره یکی از اعضای کنگره المپیک باشین. ولی متاسفانه که تا هنوز مدلیلش رو نمیفهم، تا هنوز این ورزش با هم که المپیکیست ولی در المپیک افغانستان شناخته شدن نیست. در المپیک قبلی و در المپیک حالی که فکر میکنم با تربیت بدنی یک جای شدن، همچنان هیچ بودجه بر از این ورزش در افغانستان از طرف ریاست تربیت بدنی در نظر گرفته نشده، چون وقتی که المپیک نمیشناسیش تربیت بدنی هم به می حساب به این جوانی هم کاری مالی ندار. و در کنار از این وقتی شما سیستم ورزش افغانستان میبینه که هیچ علاقمندی بر پیشرفت ورزش درش وجود نداره، زیاد به پیشرفت ورزش پنجگانه در افغانستان متاسفانه نمیشه خوشبین بود بر پیشرفتش. ولی من امیدوار هستم که از امکاناتی که با بودن من در بورد اجرایی به وجود میاد، از فرصتهایی که من میتونم دریجه ایجاد بکنم بر انکشاف ورزش افغانستان، از او به وجه احسن استفاده شد.
و برنامه‌ای که شما
به خاطر این ورزش در ارگان بین المللی یا سازمان بین المللی که همو مهمترینش فدراسیون جهانی پنتلاتلون است، شما دارین کدام وظایف شما میتونین از طریق کمیته توسعه پیش ببرین و چقدر میتونین که در جهت ترویج جهانی ورزش پنجگانه مفید واقع شوین؟
شهزاد عزیز، همونطور که شما خودتون میفهمین فدراسیون جهانی وقتی شما بخش بود اجرایه میشین، تمام وظایف کلان و پروبلای کلان و کارهایی که بخش اجرایی و سکرتریت پیشنهاد میشه شما سر زو غور میکنین و او را اپروول میتین که کار به پیش بره. ولی در فدراسیون پنجگانه علاوه از اینکه ریاست وجود داره، معاونیت ها وجود داره، بر هر عضوی از اعضای بورد اجرایی بر انتخاباتش به خاطر از اینکه افراد کارفهمتر داخل سیستم شوند، بر هر بخشش یک عضو بورد اجرایی در نظر گرفته شده. مثلا در بخش مارکتینگ ما یک از اعضای بورد اجرایی فدراسیون جهانی یک نفر باید از بخش مارکتینگ باشه که من از بخش همونطور شما گفتین توسعه و انکشاف دیولپمنت هستم. بنابراین ما نقش اجرایی در این کار نداریم، اما از یک بود کلانتر استراتژی ها و برنامه های کاری را میتونیم مشخص کنیم، مخصوصا در بخش انکشافی. ولی در عموم در بخش های دیگه که فدراسیون جهانی قدم های بزرگ بیمانه را ما سرش کار خواهد کردیم و ما امیدوار هستم چون بگرد کاری ما بیشتر در افغانستان در سایر ورزش‌ها و خاصیتا آدم هستم که بیشتر کار دوست دارم، آدم اجرایی هستم، همونطور که بعد برنامه کاندیداتوریم پیشنهاد داده بودم که توسعه سستنبل فدراسیون‌های ملی در یکی کار ما خواهد بود و ما ماها و هفته های بعدی را بیشتر سر تحقیق در از این مورد خواهد گذراندم که چی نحوه کاری و چی برنامه های انکشافی در کدام کشور بیشتر مؤثر خواهد بود و بعد از او پیشنهادات مشخص خود در بورد اجرایی خواهد دادیم تا اونا اپروول بکنن و بعد از او کارهای اجراییش کارمندایی که در فدراسیون جهانی وجود داره را پیش خواهد بود.
از اینکه وقت گذاشتین برای برنامه ویسال از شما یک جهان تشکر میکنم.
خیلی ممنون شما. تشکر از شما که فرصت دادین تا در این مورد صحبت کنیم. زنده باد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
دوپینگ و خطرات آن به ویژه برای زنان. تعریف دوپینگ. دوپینگ به استفاده از مواد یا روش‌های اطلاق می‌شود که به طور غیر قانونی و به منظور بهبود عملکرد ورزشی انجام می‌شود. این مواد و روش‌ها می‌توانند شامل دواهای هورمونی، استروئیدهای آنابولیک، مواد محرک یا روش‌های دیگر مانند خونگیری و تزریق مجدد خون باشند. خطرات دوپینگ برای سلامتی. اول اینکه اثرات منفی بر سیستم هورمونی بدن به جا می‌گذارد. بسیاری از مواد دوپینگ مانند استروئیدهای آنابولیک تاثیرات منفی بر هورمون‌ها دارند. برای زنان این می‌تواند به اختلالات قاعدگی، کاهش حاملگی و همچنان تغییرات هورمونی منجر شود. این تغییرات می‌توانند خطرات طولانی مدت برای سلامتی به ویژه در دوران حاملگی داشته باشند. دوم، آسیب به سیستم قلبی و عروقی. برخی از مواد دوپینگ به ویژه مواد محرک مانند آمفتامین ها می توانند فشار خون را افزایش بدهند و باعث خطرات جدی برای قلب و عروق از جمله سکته و حمله قلبی شوند. این خطرات برای زنان ممکن است تأثیرات شدیدتر داشته باشد، زیرا زنان بیشتر مستعد مشکلات قلبی در دوران یائسگی هستند. سوم، افزایش خطر ابتلا به سرطان. استفاده از استروئیدهای آنابولیک می تواند خطر ابتلا به برخی انواع سرطان ها مانند سرطان پستان و تخمدان را افزایش بدهد. مواد دوپینگ ممکن است سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و بدن را مستعد ابتلا به انواع مختلف از بیماری ها کند. همچنان بیماری های روانی، آسیب به کبد و کلیه ها یا گرده ها، تأثیر به ویژگی های جنسیتی و غیره از نشانه های جدی منفی استفاده از دوپینگ برای زنان می باشند. در نتیجه گفته می تانیم که استفاده از مواد دوپینگ نه تنها از نظر اخلاقی نادرست است، بلکه خطرات جدی و قابل توجه برای سلامت ورزشکاران به ویژه زنان را به همراه دارد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24